أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در تفسیر و تصویر عبادیت و تعبدیت اوامر بود بر اساس دو امر. بنابراین که مثلا در یک امر نمی شود قصد قربت و قصد امر را اخذ کرد در متعلق شخص همان امر. کسانی که قائل به محظور شدن آمدن، عرض کردیم دیروز در این تفسیر دوم، آمدن از راه تعدد امر خواستند عبادیت را توجیه و تفسیر کنند و تصویر کنند، که این دو امر از نظر انشاء مستقله، دو تا انشاءه، دو تا اعتباره، ولی خب ملاکن و غرزن و لبن و روحن یک غرز و یک ملاک داره. ما گفتیم در اینجا تصویرات مختلفی هست، سه تا تصویر هست. یکی همون تصویر ساده ای که در کفایه آمده است و جوابش هم داده شد و دیروز گذشت. تصویر دوم تصویر مرحوم میرزاست. مرحوم میرزای نایینی یه تصویر فنی سعی کرده ارائه بده برای تعدد امر، که اون اشکال مرحوم صاحب کفایه هم که در اون تصویر اول وارد بود وارد نباشه. مطلب ایشون به این گونه است، طبق مبانی خودشون تنظیم کردن این تصویر را، تأسیس کردن به اصطلاح، از باب عنوانی هم بهش دادن از راه متمم جعل. ایشون می‌فرماد برای اینکه مولا وقتی دید نمیتونه با یه امر هم امر به فعل کنه هم امر به قصد قربت، میاد از راه دو امر این کار را انجام میده که اون محاضیر دفع بشه در این دو انشاء میکنه. یک انشاء متعلق به فعل مهملن از نظر اطلاق و تقییدش نسبت به قصد امر، یه امر دیگر رو انشاء میکنه رفع اون اهمال رو میکنه به اطلاق، علل اطلاق رفع میکنه اهمال رو یا علل تقیید. این چگونه تصویر میشه؟ ایشون اینو اینجوری تبیین میکنه و تصویر میکنه، میگه مولا وقتی آمر وقتی نتوانست یک طبیعتی را به قیدی قید بزنه در متعلق امرش، پس امر به فعل مقید به قصد امر محال شد. مثلا یکی از اون وجوهی که گفته شد، فرمود وقتی امر به مقید محال شد، تقیید محال شد، این مقدمه اولیشون اینه، تقیید که محال شد اطلاق هم محال میشه. طبق مبنایی که ایشون داره در تفسیر اطلاق و تقیید، فرمود اطلاق و تقیید تقابل بینشون، تقابل عدم و ملکه است. قابلیت تقیید در یه جایی باشد تا عدم ذکر قید یا عدم اخذ قید مستلزم اطلاق باشد، ولی جایی که قابلیت تقیید درش نیست، عدم القید موجب اطلاق هم نیست. ولذا ایشون یه قاعده اینجا تأسیس کرده به عنوان اذا استحال التقید و امتنع التقید استحال الاطلاق. بنابراین اینجا که تقیید به قصد امر محال شد، اطلاق از ناحیه قصد امر، این که فعل توسلی هم باشه و قصد امر درش اصلا قید نباشه، اینم محال میشه. پس امر اول نمیتونه نه مقید باشه متعلقش، نه مطلق باشه، چون استحال التقید استحال الاطلاق نسبت به قصد امر، نسبت به این قید که محال اخذش. این یه مقدمه که اگر هر آینه یه قیدی محال بود اخذش در حکم، در متعلق حکم، اطلاق به لحاظ اون قید هم میشه محال. خب وقتی اطلاق محال شد چی میشه؟ شق سوم میشه، اهمال میشه، نه مطلق است و نه مقید، بلکه مهمل است از ناحیه این قید و اطلاقش یا تغییرش به لحاظ این. این مقدمه مبنی است بر اون نکته ای که ایشون اونجا در بحث مطلق و مقید فرموده است که استحال التقید استحال الاطلاق پس میشه اهمال. ولی مقدمه دوم ایشون اینه که خب مولا بالاخره نمیشه حکمش مهمل بذاره، باز رفع اهمال کنه امری را که مهمل قرار بده که به درد نمیخوره، مجبوره رفع اهمال کنه با امر دوم، میاد امر دوم قرار میده، گرچه این امر دوم ملاک مستقلی نداره، ملاکش هم ملاک امر اوله. مولا باست بالاخره به امرش برسه، به غرضش برسه، غرضش یا در مطلق یا در مقید، در یکی از این دوتاست. اگر توسلی غرضش در مطلقه، اگر تعبدی غرضش در مقیده، بخواد به غرضش برسه. امر اول هم شد مهمل، امر به ذات فعل شد مهمل از نظر اطلاق و تقیید به لحاظ این قبیل قیود که محال از اخص بشود در متعلق. مولا هم میخواد به غرضش برسه، یا مطلق یا مقید غرضش، میاد امر از امر دوم استفاده میکنه. اون اهمالی که در امر اول هست و چاره ای هم نداره، امر اول باید مهمل قرار بده، یعنی وقتی قرار میده مهمل هست خودش، چون نمیتونه تقیید بکنه، وقتی تقیید محال شد اطلاقش هم دیگه در کلامش یا در عالم ثبوتش دیگه نخواهد بود، پس نه اطلاق داره نه تقیید. اصل امرش هم که میخواد، غرضش میخواد، میشه امر اول مهمل، با امر دوم میاد رفع این اهمال رو میکنه، یا به اطلاق یا به تأخیر. اگه غرضش مقیده با امر دوم، میگه اون امر اول را با قصد امر انجام بده، اون امر اول من که امر مهملی است با قصد امر انجام بده. اگر غرضش در اطلاق توسلی واجب و غرض مولا، میاد مثلا با امر دوم اطلاق قرار درست میکنه، میگه اون امر اول مطلقه، در چه با قصد قربت چه بغیر قصد قربت انجام بدی کافیه. بنابراین میاد با امر دوم این اهمال امر اول رفع میکنه، و چون این امر دومی است غیر از امر اول، تقیید یا اطلاق اون امر اول به وسیله امر دوم، یعنی رفع اهمال امر اول به تقیید یا به اطلاق در امر دوم، محظوری درش نخواهد بود، چون اون محاذیر جایی است که این قید در متعلق امر که اخذ شده مربوط به خود اون امر باشه، نه امر دیگری. اینجا مربوط به امر دیگری شد که مستقل جعلش، یعنی اون تهافت در لحاظ و این حرفا دیگه اینجا نمیاد، اون تهافت در لحاظ امثال اینا دیگه در اینجا نمیاد، یا اون دور این امر دوم در موضوعش عقص شده اگه تقیید باشه، تهافت در لحاظ درش نمیاد چون امر اول درش عقص شده که جعل امر اول مستقل از جعل امر دوم، متوقف برای نیست که خود این امر دوم فعلی باشه، بلکه متوقف این که امر اول باشه، امر اول هم هست. پس نه تهافت در لحاظ، نه تأخر متقدم، عروض شیء بر خودش، همین حرفا از بین میره، اون اشکالاتی که گفته شد. در مرحله فعلیت باستی وصول این امر دوم اینا عکس بشه، یا امر عکس بشه، یا وجودش عکس بشه، نه وجودش نه وصولش عکس نمیشه، وجود و وصول امر اول عکس بشه که غیر از امر دومه. بنابراین لا یلزم نه دور در عالم مجعول فعلیت، نه تهافت در عالم لحاظ، نه عروض شیء بر خودش و تقدم عارض بر معروضش، و این حرفایی که در اون وجوه گذشته گفته شد. البته اون اشکال مرحوم شهید صدر اینجا هست که داعویت این امر چون ملاکش یکیه مستقل نخواهد بود، اون بحثه ایشون اصلشه که انه مرحوم میرزا اصل اون اشکال داعویت رو قبول نداره، بیشتر رو اشکال اول دو محور اول دوم امتناع رو قائله، یعنی مرحله فعلیت و مرحله تهافت در لحاظ، مثلا تقدم و تأخر در لحاظ، این بحث دعویت را اصلش قبول نداره. ولی اشکالاتی که به نظر ایشون وارد بود و مانع بود از امر واحد به فعل مقید با قصد قربت، اون اشکالات با تعدد امر به این نحو رفع میشه، و اشکال صاحب کفایه هم رفع میشه که بر اون تصویر خود اول وارد شده بود، چون اونجا فرض شده بود که امر اول مطلق بوده، ولی زمان مرحوم صاحب کفایه گفت اگه این مطلق باشه ساقط میشه، با انجام فعل بدون قصد قربت دیگه امر دوم بی موضوع میشه و این خلف تعبدیت. این اشکال هم اینجا نمیاد چون امر اول مهمله، مطلق نیست، چون مهمله تا اطلاقش به وسیله امر دوم ثابت نشه ساقط نمیشه. مثلا این مهمل هستش، امتصال مقصودم المهمله تو فی قوت الجزئیه بگیم با اتیان ذات فعل، چون قضیه مهمل امر اول معلوم نیست ساقط شده باشه و باقی باشه. بنابراین لا یلزم ارتفاع موضوع امر دوم، و موضوع امر دوم محفوظ هنوز، اون قضیه امر اول مهمل است مطلقه نیست، به وسیله امر دوم از اهمال میاد بیرون و مطلق میشه یا مقید میشه. اگه توسلی باشه فرض مولا مطلقش میکنه با امر دوم، اگه تعبدی باشه مقیدش میکنه. این اسمش میذاره متمم جعل. علت اینه که گفته شده متمم جعل اینه که این در جعل مستقله، یه انشاء مستقلی است، مجعولش مجعول مستقلی در عالم انشاء، ولی چون ملاکش یکیه، ملاک هر دو امر همون حفظ غرض مولاست و رسوندن مولا به غرضشه، که اگر مطلق باشه این امر دوم اطلاق ایجاد میکنه در امر اول، اگر مقید باشه قید میزنه، در حقیقت قیدی اضافه میکنه برای اون امر اول که غرض مولا در مقید در تعبدیه. ولذا گفته میشه این روحن و لبن متممه، یک چیز دیگری نیست، مستقلی نیست از ملاک رو، ولی انشاء مستقل در عالم انشاء این یک جعل دیگری است غیر از اون جعل، انشاء دیگری است غیر از اون انشاء. محاضری که در اون اخذ قصد امر در متعلق خود اون امر بود اینجا از بین میره، چون جعل مستقلی داره، انشاء مستقلی داره، ملحوظ درش یک امر دیگری از غیر از اون امر در مقام انشاء و قضیه حقیقیه، برای اون اشکالات دفع میشه. حالا که دفع شد مولا بگیم از این راه میرسه به مقصودش. اگر از راه یک امر نتواند برسد که اندل مرزا نمیتواند برسد، از راه دو امری که لبن یک ملاک داره و روحن یک امره ولی انشاءن دو امره میرسه. این هم یه راهیش دیگه برای مولا، این راه رو مرحوم مرزا باز کرده برای کسانی که میخوان اوامر تعبدی داشته باشن و اخذ قید تعبدیت در متعلق امر اون امر محال باشه به یکی از وجوهی گفته شد، از این راه وارد میشه و این راه رو راه مفیدی میدونه برای اینکه بتواند مولا به هدفش برسد و امر تعبدی قرار بده از راه تعدد امر، تعدد انشاء به این نحوه که ایشون فرمود. اینم میشه یک بیان یا یک تصویر برای تعبدیت. وقت بر این تصویر اشکالاتی شده، حالا این اشکالات ببینیم وارده وارد نیست و البته ما چون در اونجا قائل شدیم امکان اخذ قصد امر در متعلق خود امر، شخص هم امر محضوری نداره، اون محاضر تمام نبود، ولی خب حالا اون محاضر تمام نبود این به معنای عدم صحت این وجه هم نیست. بالاخره ایشون میخواد بگه یه راهی، کسی هم که اون اشکال رو تمام نمیدونه و ممکن میدونه خوبه اینجا بحث کنه که حالا این نحوه این شکل جعل هم ممکنه که مولا دو تا جعل دو تا انشاء این چنینی کنه، کسی که او رو محال بدونه متعینه برش تعدد جعل به این نه، اگه این معقول بود و ممکن بود و محضوری نداشت، کسی که اون جعل رو ممکن میدونه بازم میتونه این تصویر رو قبول کنه، بگه اینم یه تصویره، اینم یک قالبه و یک صیغه جعل اوامر تعبدی است که بیاد مولا از راه دو تا انشاء، دو تا انشاء مستقل از هم ولی متحد با هم ملاکن و غرزن و لبن روحن، ولی در انشاء دو تا انشاء بکنه، یکی امر به فعل مهملن از حیث این قید، یکی هم امر به اینکه اون امر را با این قصد امر انجام بده، اون فعل را با این قصد امر انجام بده، از راه دو تا انشاء اگه معقول باشه و مشکلی نداشته باشه، اینم میشه یک قالب، اینم میشه یک صیغه ای از صیغ جعل عوامر تعبدی. ولذا ورود در این بحث مبتنی بر نیست که ما اونجا قائل به امتناع بشویم نشویم هم، بس خوب لازم این بحث بشه، یعنی خوب این بحث انجام بگیره. بعدم این بحث مخصوص به قصد امر هم نیست، کلیه قیودی که نمی شود در متعلق امر عقد شود درش این بحث هست. ولذا مرحوم میرزا هم بحث در مخصوص اینجا بیان نکرده، در موارد قیود ثانویه دیگر هم که گفته می شود نمی شود در متعلق اوامر عقد شود، مثل علم به حکم در بحث قطع طریقی و قطع موضوعی به حکم، احکامی که قطع به اون حکم وصول اون حکم شرط در فعلیت اونهاست، مثل مثلا گفته میشه نماز قصر کسی که جاهله و علم به وجوب قصر نداره نماز تمامش صحیحه، یعنی تکلیفش اصلا تمامه. پس علم به وجوب قصر عقد شد در وجوب قصر بر مسافر، مسافری که خیال میکنه نمازش تمام برش تمام واجبه میگن نماز تمامش صحیحه. صحیح یعنی چی؟ یعنی واجب، یعنی همون مصداق واجبه، مأمور به براش همون تمام، و قصر دیگه مأمور به اون نیست. پس که انه علم به قصر به وجوب قصر عقد شد در وجوب قصر، و موارد دیگری که علم به حکم شرط شده در ثبوت اون حکم بر مکلفین، این قیودی از این قبیل، قید علم به حکم که قید ثانوی است، یعنی در طول اون جعل حکم، اینجور قیود رو همه در همه اون جاهای این اشکالات میاد و گفته شده مخصوصا در اخذ علم به حکم در موضوع حکم گفته شده که این محاله، علم به حکم نمیشه در موضوع شخص اون حکم اخذ بشه، در موضوع بشه، اونجا موضوع اینجا بس متعلقه، نمیشه موضوع باشه دور فلان، اشکالاتی که اونجا خواهد آمد در بحث قطع طریقی و قطع موضوعی. اونجا هم باز مرحوم میرزا از همین بحث تعدد جر استفاده کرده، گفته اونجا هم میشه مولا از راه دو تا انشاء برسه به این حکمش، یه حکم بذاره بر مثلا کل مکلف، بعد بیاد این قید از برای متمم جر اون قیدش بزنه به علم به اون حکم اول، ولذا اون تهافت و اون اشکالاتی که در اونجا هست مثلا یا دور رو به وسیله این متمم جر حل میشه. خیلی جاها که تقیید چه در موضوع هو چه در متعلق هو دچار مشکل و محظور ثبوتی میشه از قبیل تقدم و تأخر در لحاظ و دور و این حرفا، ایشون از راه این متمم جعل سعی کرده اونجاها حل کنه اون اشکار رو که مولا بالاخره باز به غرضش برسه، نمیتونه که مکتوف الیت بیسته، میخواد به غرضش برسه، میخواد جعل کنه مکلف رو، ازش بخواد غرض خودش رو و اون چه که مأمور بهه. خب با یه امر نمیتونه، با دو امر این کار انجام میده، این میشه یک طریقه در حقیقت برای قانون گذاری یا برای امر یا برای تشریع امر، یک قالب یه صیغه تعدد امر به رحم متمم جعل در همه موارد قیود ثانویه. لذا این بحث بحث خوبیه که ایشون وارد شده که مولا از راه تعدد امر میتونه، از راه متمم جعل میتونه یه جعل دیگری کنه، که این محاذیری که در قیود ثانویه و اخذ اون قیود در متعلقات یک حکم یه امر یا موضوع یک حکم محضور داره چون ثانوی است در طول اون امر، ولو لحاظن تصورن، و این دچار اشکال میشه بر اگر در یه امر بخواد این قید را قید کنه چه در موضوع چه در متعلق، از راه تعدد جعل به معنای متمم جعل بیاد مولا به همون نتیجه برسه و اون محضور هم حاضر هم دفع بشه. هم اینجا این بیان رو داره، هم تو اون بحثای اونجا هم باز این بیان رو ایشون برده. ولی توجه به حرف مرحوم میرزا توجه لازم خوبی است که ایشون سعی کرده از این راه حل کنه با همون ذهن عقلایی که داشته، که بالاخره مولا اینجا که مکتوف الیت نمیشه نمیاد از این راه وارد میشه، و این یک راه طریقه تشریع این قبیل اوامر که قیود ثانوی در متعلقاتش و در موضوعاتش میخواد عکس بشه ارائه کرده مرحوم میرزا و حل کرده شبهه و اشکال امتناع و مثلا اشکال ثبوتی رو در این قبیل قیود ثانویه. این حرف صاحب کفایه زده، ولی این یقین از کجا؟ این حرفه، مگه ما که شارعه نیستیم؟ از روایات، اتفاقا روایات دلیل هر شرطی هر جزئی جدای از دیگری است. از کجا بزنیم یک جعله شاید دو جعله؟ چرا؟ یک اسیانه، یک امتثاله. بله این هم اینجا چون متمم مجرد بود، چون روحش و لبش یک غرضه، اسیان و امتثال به لحاظ اقرازه، نه به لحاظ جعوله. به لحاظ اسیان و امتثال اینو قبول میکنه، مرحوم مرزا قبول داره و مرزا میگه متمم جعل، نمیگه یه تکلیف مستقل دیگری مثل دو تا تکلیف انحلالی، اونجوری نیست. اسمش گفته متمم جعل، نگفته تکلیف مستقل دیگری. اسیان یکی است، امتثال یکی است، بله چون به لحاظ اقرازه. اما اینکه جعل و انشاء هم یکیه، این از کجا چه اجماعی بر این داریم؟ چون ادعا شده، ولی این ادعا قابل قبول نیست. خب این روش، این بیان مرحوم میرزاست که بالاخره از راه تعدد جعل به این معنا که جعل دوم روحن، ملاکن، غرزن، مصلحتن یکیه با جعل اول، ولی انشاءن دوتاست و محاذیری که در انشاء اعتبار و جعل یک امری یا نهی یا حکمی و اخذ یک قید طولی که در طول اون باستی لحاظ بشه در متعلقش یا در موضوعش مثلا محاله، از این راه آمده این استحاله بهشون از این طریق خواسته دفع کنه. اشکالاتی شده به ایشون که اشکالات بعضیاش مبناییه بعضیاش نه، اشکالات بناییست، همین در اصل بحث ایشونه. مرحوم آقای خویی اینجا دو تا اشکال داره، یه اشکال مبنایی کرده به همون مقدمه اولای ایشون که فرموده است که دست حال تغییر، هر جا تغییر به قیدی محال شد مثل قیود ثانویه، اطلاق از نظر اون قید هم محاله. ایشون میفرماید ما این قاعده ایشون قبول نداریم، دست حال تغییر استحال الاطلاق را ما قبول نداریم، بلکه میگیم استحال تغییر وجب الاطلاق طبعا لشیخ. مرحوم شیخ انصاری هم اینجور تعبیری در تقریراتشون رو در رسائل داره، ظاهرا در تقریرات باشه که گفته دست حالت تقیید وجب الاطلاق. ایشون میفرماد ما این رو قبول داریم نه استحالت تقیید، که ما این یه قاعده ایست خودش که دست حالت تقیید استحال الاطلاق ثبوتن یا اثباتن یا وجب الاطلاق، که ما اینو بعد بحث میکنیم مفصل و مبتنی است بر مبانی در حقیقت اطلاق و تقیید و تقابلی که بین اطلاق و تقیید هست، که این تقابل به نحو سلب و ایجاب، به نحو عدم و ملکه است که مرحوم میرزا ادعا میکنه، به نحو ضدین، به نحو سلب و ایجاب همون نقیضین یا ضدین یا عدم و ملکه. این بحثش مفصلش در بحث اطلاق و تقیید میاد، مطلق و مقید. در ذیل این بحث هم ما به این خواهیم اشاره کرد بعد از اینکه وارد بحث اصل لفظی شدیم که آیا میشه با اطلاق لفظی اثبات توسلیت را کرد یا نکرد، اونجا این بحث میاد و به اندازه شاید همینجا هم متعرضش بشیم. این اشکال، اشکال مبنایی است، ما حالا ازش صرف نظر میکنیم، واردش نمیشیم. ولی بالاخره صاحب کفایت، صاحب چیز مرحوم میرزا ادعا میکنه که تقابل عدم و ملکه است، در عدم و ملکه هم جایی که ملکه ممتنع شد و محل قابلیت اتصاف به ملکه نداشت، دیگه اطلاق هم اونجا نیست، قابلیت اتصاف به عدم هم نداره، چون عدم خاصه، عدم در شیئی است که یقبل الملکه، یقبل التقید، شیئی که لا یقبل التقید، عدم التقیدش اطلاق نیست، که حالا تفسیرش بعد. این اشکال مبنایی. یه اشکال بنایی کرده ایشون اینجا فرموده است، برای این که ما حالا تقابل بین اطلاق و تقیید هم عدم ملکه بگیریم، هر چی بگیریم، اینجا شما فرض کردید که امر اول میشه مهمل، نه مطلق نه مقید، چون تقیید محاله به قیود ثانویه در امر اول، اطلاق هم محال شد، پس امر را مولا مهمل وضع میکنه، جعل میکنه، اعتبار میکنه بر طبیعت، امر میکنه ولی مهملن از حیث مقید بودن به این قید ثانوی یا مطلق بودن از ناحیه این قید ثانوی. این اهمالشون میگه محاله، اگر چیز بود واسه از امر نکنه، نه اینکه امر کنه ولی مهملن، چون اهمال در عالم ثبوت، و بحث ما در عالم ثبوت در لفظ و دلالت که نیست، اهمال در عالم ثبوت محاله. دو تا بیان داره ایشون برای اینکه اهمال محاله. میفرماید برای اینکه اهمال معناش اینه مولا بالاخره این طبیعت را یا با قید لحاظ میکنه یا بی قید. نه با قید نه بی قید این محاله. چرا؟ چون مستلزم فرد مردده، وجود فرد مردده در عالم ذهن و لحاظ، و وجود فرد مردد همچنین که در خارج محاله، در ذهن هم محاله. بالاخره مولا متعلق بر این امر قرار میده تو ذهنش، تو انشاءش یا نه عالم ثبوت، در عالم ثبوت. اگر متعلق قرار میده، این یا بایستی مطلق باشه یا بایستی مقید باشه. نه مطلق نه مقید، مردد بین اون دوتا، مهمل از این نظر. این اهمال در وجود ذهنی است، و اهمال در وجود ذهنی مثل اهمال این تردد در وجود ذهنی است. تردد در وجود ذهنی مثل فرد مردد در خارجه، هر دوش محاله. همونجوری که فرد مردد در خارج محال وجودش، در ذهنم محال وجودش. یعنی یه وجود ذهنی یا باسته مطلق باشه یا باسته مقید باشه. هم وجود ذهنی هست، هم نه اینه نه اونه. شق سالس هم که معقول نیست تو ذهن بیاد. پس این مستلزم تردد در وجوده، ولی وجود ذهنی و لحاظی، و اینم محاله. این یه بیان. بیان دوم باز ایشون داره. بیان دوم باز ایشون داره. بعد از تمامیت بالاخره انشاء کرده یا نکرده؟ انشاء اول انشاء نکرده، پس یک انشاءه. تمامیت یعنی چه؟ پس یک انشاءه، نه دو انشاء. اگر انشاء اول مستقل شد، این انشاء اول متعلق باشه در ذهنش باشه مولا، نیست یا هست؟ مردد نمیتونه باشه، میشه وجود فرد مردد. خب چی جعلن مستقل دیگه، جعل و انشاء یکیه. انشاء مستقل، جعلن مستقل نیست، یعنی چه؟ حرف نزن. خب بنابراین این یه بیان که فرد مستلزم و فرد مردد در عالم ذهن، اینم مثل فرد مردد در عالم خارج. یه بیان دیگه هم باز داره آقای خویی، که اونم بیان امتناع اهمال ثبوتی است. تعبیر دیگره می‌فرماد برای اینکه بالاخره مولا این جعل اول کرده یا نکرده. کرده این جعل. هر جعلی رو که مولا میکنه، جاهل نمیشه جاهل باشه به جعل خودش، چون جعل خودش معلوم و حضوریه براش، میدونه چی جعل کرده، موضوع جعلش چیه، متعلق جعلش چیه. اینکه هم خودش جاهله، این جعله مشرعه، این تشریعه، و ندونه این تشریعی که انشاء کرده، تشریع کرده چیه. این باز مثل جهل به علم حضوریه. اینکه جاهل یک جعلی جاهل باشه که جعلش چی چیه، نمیشه. این علم داره، میدونه بالاخره رو چی قرار داده این وجوبش را و امرش را، روی طبیعت با قید یا طبیعت بی قید. نمیشه بگیم ندونه، خودش هم مهمله، نمیدونه رو چی قرار داده. پس بنابراین هم از نظر اینکه مستلزم وجود فرد مردد در ذهن، وجود ذهنی مردد محاله، هم از نظر اینی که جهل جاهل به علم حضوری خودش که بر چی جهل کرده، متعلق جهلش چیه، این هم نمیتونه جاهل باشه. خود جاهل، خود تشریع کننده. از هر دو نظر این اهمال معقول نیست در عالم ثبوت. پس اگر تقیید مستلزم امتناع تقیید، استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاق شد، در این صورت دیگه اهمال هم معقول نیست. باید بگیم جعل نکنه، اصلا نمیتونه جعل کنه. این حاصل اشکال دوم آقای خویی که اشکال بنایی است. این اشکال دوم، گرچه روحش و اصلش درسته بنابر مبنای صحیح در باب مطلق و مقید، بنابر اطلاق ذاتی، ولی خب آقایون و این جمله خود ایشون و خود مرحوم میرزا، اینا اطلاق را در بحث مطلق و مقید خواهیم اونجا گفت، اطلاق را اطلاق لحاظی دونستن. یعنی گفتن در عالم ذهن ما مثلا سه تا ملحوظ ذهنی داریم، یک طبیعت با قید، یه طبیعتی که قید باش لحاظ بشه که این مقیده، این همون تقییده، یک طبیعت مجرد از قید، یعنی لحاظ بشه درش مجرد بودنش از قید و نبودن قید باش، این اسمش میذارن اونجا اطلاق لحاظی، یعنی لحاظ عدم القید، لحاظ تجرد از قید، نه لحاظ تجرد از قید، لحاظ اینکه لیس معه قید، اینم تو ذهن میاد، این میشه مطلق، ازش تعبیر میشه به اطلاق لحاظی. یه چیز سومی هم هست، یه ملحوظ سومی هم داریم که ذات طبیعته، بهش میگن طبیعت مهمله. طبیعت مهمله که جامعه بین مقیده و مطلقه است، هم در مطلقه این طبیعت هستش، هم در مهمله این طبیعت هستش. این ماهیت مقسم مطلق و مقید، این ماهیت لا به شرط مقسمی به اصطلاح اونها یا قسمی، مقسم مطلق و مقیده که ملحوظ درش ذات طبیعته، نه تجرد درش لحاظ شده، نه تغییر به قید درش لحاظ شده. اینه بهش میگن ماهیت مهمله. در این ماهیت مهمله را اگر کسی قائل شد که این ماهیت مهمله قابل لحاظه و میشه مولا امرش رو به این ماهیت مهمله بزنه، این نه مطلقه است نه مقیده، شق ثالثه، میشه این معروض امر قرار بگیره. حالا چگونه در امر بهش قرار بده؟ در ذهن بیاد مهمله، تصور بشه، که البته این معمولا در بحث اطلاقات میگن محاله، یعنی میگن این لابه شرط قسم مقسمی تصور مستقلی نداره، تصورش یا در ضمن مطلقه است یا در ضمن مقید است. بعضی ها میگن نه ممکنه، بیاد تصورش میکنه، وقتی تصورش کرد این مهمله است، در ذهنم موجود شده، که البته این رو قبول ندارن. اگر کسی این رو قبول کرد که در ذهن میتونه این مهمله بیاد، نه مطلقه نه مقیده، خیلی روشنه پاسخ اشکالیشون، که اینجا این قسم سوم پس در ذهن تصور میشه، نه مطلقه نه مقید، وجود ذهنی هم پیدا میکنه و فرد مردد نیست، وجود ذهنی مردد نیست، وجود معین ذهنی است که نه مطلقه نه مقید، اشکال فرد مردد دفع میشه برای حاضر عالم. ولی خب این درست نیست. این در اون بحث گفته میشه که جامعه بین مطلق و مقید مستقلا در ذهن محال موجود بشه، چون وقتی موجود شد یا باش قیدش هست یا نیست، وقتی قیدش باشه نبود پس تجرد حدشه، در ذهن میاد مجردن عن القید، پس شد همون ملحوظ میشه تجردش، دیده میشه تجردش، پس میشه عدم القیدی هم مطلقه است. اگه مطلقه شد پس اون دیگه به ذهن نمیشه بیاد، ولی این به معنای عدم امکان جعل بر اون نیست. ممکنه جعل کنه امرش رو بر طبیعت مهمله با یه عنوان مشیری به جامعه بین مقیده و مطلقه، جعل کنه بر اون، بگه اون موضوع امر منه، میتونه این کارو بکنه بدون اینکه اون مستقلا تو ذهن بیاره، اشاره بهش میکنه، میگه امر من خورده به اون جامعه بین مطلق و مقید، به اون امر خورده، یعنی انشاء کردم امر رو قرار دادم بر اون. وقت اینجا این بحثه که این مهمله طبیعتی که جامعه بین مطلق و مقید است مهمله است، اطلاق نداره. همین طبیعت ماهیت لا به شرط مقسمی باز یه بحثی هست در بحث اطلاق و تقید، آیا این وقتی والا با عنوان مشیر رو این امری قرار داد مولا، این ماهیت لا به شرط مقسمی اگر موضوع امر مولا قرار گرفت ولو مستقلا قابل لحاظ نیست، با عنوان اشاره بهش اشاره کرد، چون اگه بیاد تو ذهن میشه مطلقه، اگر اینجوری امر برش قرار داد این اطلاق داره یا نداره، اینم بحثه که آقایون گفتن اطلاق نداره مهمله، ولی اونجا ما خواهیم ثابت کرد که مطلقه مهمله هم اطلاق ذاتی داره، حتی در این مورد اینه بهش بگیم اطلاق ذاتی که بعد مفصل خواهد آمد. خب مقصود اینه که در اینجا مرحوم میرزا میخواد این طبیعتی ره که جامعه بین مقیده و مطلق است، این را موضوع و معروض وجوب قرار بده و امر قرار بده. حالا اگه این قابل تصور مستقل هم در ذهن هست، اگه کسی اینه بگه خب میاد تو ذهن، نیامد از راه اون عنوان مشیر بهش اشاره میکنه، میگه این جامعه بین مطلق و مقیده متعلق امر منه، من رو او رو ایجاب کردم، او رو امر بهش کردم، میدونه این کارو بکنه. و وجود ذهنی یه چیز مردد در وجود ذهنی ایجاد نشد، بلکه یا عنوان مشیر ایجاد شد یا نه خود مهمله گفتیم قابل تصور در ذهن ایجاد شد و معروض این امر قرار گرفت، فرد مردد ذهنی لازم نمیاد تا این اشکال وارد بشه، بس این اشکال در حقیقت وارد نیست. این بیان فنی دفع اشکال آقای خویست در حقیقت. وجود ذهنی ممکنه اگر گفتیم اون میتونه بیاد لا به شرط مقسمی در ذهن با مقسمی بودنش پیدا میکنه که این روشن نتونست میگه من متعلق امرم اونه، این کارو که میتونه بکنه بهش اشاره کنه میگه اون موضوع متعلق امر منه، اینجوری انشاء میکنه میگه امر من خورده به اون که جامع بین مطلق و مقید است که همون مهمله است، ازش تعبیر میشه به طبیعت مهمله، کاری که میتونه بکنه وجود چیزم پیدا نخواهد کرد. تعبیر دوم هم رفع میشه که مولا عالم به جعلش نیست، نه عالم به جعلشه، عالم به معروض جعلشه که معروض جعلش همین طبیعت مهمله است که لا به شرط مقسمی است بره قرار داده. پس اشکال اهمال در امتناع اهمال در عالم ثبوت به این دو تعبیری که گفته شد این اشکال قابل دفعه. چرا؟ اهمال اگه مقصود اینه که خب همین مقدار مولا نگه داره ممکنه اینجا کسی بگه این دیگه اون امر دوم رو نکنه، بگه خب این اهمال اگر متعلق اون باشه مکلف هم ندونه بالاخره چی کار بخواد بکنه به چه نفعی به چه درد مکلف میخوره، بالاخره مقید رو انجام بده مطلق رو انجام میده، خب این مفروض برای اینه که بعد با امر دوم بخواد رفع کنه تا آخر مکلف در عمل مهمل نخواهد شد، چون با امر دوم غرضش مشخص میکنه، یعنی با امر دوم این اهمال رو رفع میکنه در امر اول، یا مقیدش میکنه یا مطلقش میکنه که تکلیف مکلف هم مشخص باشه. پس در عالم انشاء و جعل معروض جعل اولش و امر اولش برای خودش مشخصه، این طبیعت مهمله است که بعد میخواد با امر دوم مقیدش کنه یا مطلقش کنه، فرد مردد هم نیست در عالم ذهن، میشه اینم یک قالب در حقیقت، یک راه، یه طریقه عقلایی یا طریقه مثلا عقلی برای جعل و انشاء دو تا امر به این شکلی که اولیش خورده به طبیعت مهمله، دومی قید برش اضافه میکنه به نحو متمم جعل یا مطلقش میکنه و غرض مولا هم حاصل میشه در نتیجه در مقام امتثال مکلف به یکی از هر دو نحوی که غرض مولا اون چنینه باشه. پس این اشکال دوم ایشون هم رفع میشه. مرحوم شهید صدر هم اینجا دو تا اشکال داره، یا یه اشکالی که برمیگرده علی احد الشقینش به دو اشکال که بحث آینده است که انشالله روز شنبه بحثش خواهد شد. صلی الله علیه و سلم.